شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار گرم من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب غربی، 150 سال روز انقلاب مشروطیت رو داشتیم. مثلا بفرمایید که اولا چرا انقلاب مشروطیت شد و در چه خواستهایی مردم در این انقلاب داشتند؟ آیا این خواستها برآورده شد و یا اینکه همچنان هنوز تا امروز پابرجاست و باقی است؟ آیا این انقلاب به یک بار اتفاق افتاد به هیچ زمینه‌ای؟ اما این نکته مهم که عده‌ای هدفدار از جهات و ابعاد مختلف و جمعی هم ناآگاه و متظاهر بحث‌های زیادی در رابطه با انقلاب مشروطیت مطرح می‌کنند که بسیاری از این سخنان هم جدید نیست، از قدیم هم بوده، منتها حالا یک عده بیشتر شدن و دست تحریف و غلطنمایی بیشتر می‌زنند، مثل برخی که می‌نویسن این انقلاب رو ما کردیم، در صورتی که هیچ نقشی نداشتن، حتی ترمزش هم بودن. در مورد خواستای انقلاب می‌نویسن چیزایی که خودشون دلشون می‌خواد و یا این انقلاب نبوده یا ساخت و پرداخته بیگانه است از این قبیل. می‌خواستم در این مورد برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با کمال میل، همینطور که اشاره کردید، البته تازگی نداره ولی تازگی شدت گرفته. دلایلی که زیاد هم ناپنهان نیست، اصرار بر این میشه که این چنین میراث‌های ما بی‌ارزش بشه. فقط مشروطه نیست، مسئله ملی شدن نفته و مسئله دگرگون نشون دادن کودتای 28 مرداد که داریم به طرف سالگردش حرکت میکنیم. این اتفاقات افتاده، هیچ دعوای ویژه‌ای ما با کسی نداریم. نکته این هست که بارها این صحبت شده، اگر ما خودمون رو خوب نشناسیم، گذشتمون رو ندونیم، بیگمان راهی رو که امروز میریم و فردا خواهیم رفت راه روشنی نخواهد بود. میبایستی درس از گذشتمون بگیریم و گاهی اوقات هم میتونیم با نگاه به گذشته اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا، میتونیم احساس شخصیت قوی تر و بالاتری بکنیم.
بله.
چون این اشاره رو کردم، بعد نیست اینو بگم که متاسفانه در چند سال اخیر چند تا کتاب چاپ شده و نوشته هایی در جاهای مختلف منتشر شده که مضمون همه اونها رو وقتی بچلونیم به اینجا میرسیم که ما ایرانی ها خیلی اشکال داریم، ما ایرانی ها ضعیفیم، ما ایرانی ها مستبد پسندیم و هر ملتی شایسته دولتیست که بالا سرشه و هیچ کار از دست ما بر نمیاد و قدیبی ها میگفتن کار انگلیسه، هر اتفاق میفتاد دست نیروی قدری بیرون از ایران بوده و از این نوع گفته ها که خیلی ناگفته پیداست که این چنین استدلالی نتیجهش بجز فروکوفتن اعتماد به نفس ملی نیست و اینکه دست آخر دو تا اتفاق باید توی مملکت بیفته تا همه چیز درست شه، یا یه بیگانه ای از بیرون از مرزها بیاد برای ما یه کاری بکنه وقتی خود ملت نمیتونه، و یا اینکه یک دیکتاتور با مشت آهنینی بیاد و کارهایی که مردم نمیکنن اون مردم رو وادار کنه تا اینکه به جلو حرکت بکنه.
بله.
این نگاه بسیار عقب افتاده بسیار نادرسته که باید به شدت در این رابطه آگاه باشیم.
بله.
و بدون اینکه کوچکترین تعصبی بورزم سعی کردم در ژرفای داوری درستی که میتونم داشته باشم به این مسئله نگاه کنم، خصوصیات ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه کنم، تا اونجا که اطلاع از پاره‌ای از کشورها و ملت‌ها دارم نتیجه این بررسی ها این بوده که هیچ وقت نمیتونم چنین حرف رو درباره ملتمون بگم. از این گذشته بسیاری از اینها که این نوع نگاه میکنن، نگاهشون به شدت نوک دماغیه، یعنی بیش از نوک دماغشون رو نمیبینن، در محدوده اندیشگی خودشون و چند نفر دوربرشون با نگاه با آگاهی خیلی اندکی که از گذشته میهنشون دارن از این حرفا میزنن. بیگمان اگر ایران رو در نقشه جهان نگاه بکنیم، به قول یکی از تحلیلگران آمریکایی، فقط کافیه نقشه جهان بذاریم جلومون و به ایران نگاه کنیم میتونیم اهمیت استراتژیک ایران رو درک بکنیم و بدونیم که اون به چه دلیل این همه روش در از گذشته های دور فشار بوده و حالا هم پر از مسئله است. راحت میتونم مقایسه کنم، بگم یک ایران رو ما در نظر بگیریم، یک استرالیا رو در نظر بگیریم،
بله
نیوزیلند رو در نظر بگیریم، کانادا رو در نظر بگیریم. خب غربی ها اروپایی ها رفتن کانادا رو گرفتن، بعد در فرانسوی های خود تعداد بیشتری و بعد انگلیسی زبان ها بخش دیگه ای رو گرفتن. تنها اتفاقی که براشون افتاد این بود که در قرن 19 هم آمریکا خواست، چون بنا به اعتقادش که ما از طرف پراویدنس، نیروی وحیانی آسمانی، ما موظفیم که رهبری جهان رو داشته باشیم، پس باید این سرزمین موعودی که به دست ما رسیده رو گسترش بدیم. هدف این بود که به قول جملاتی که اون زمان گفته شده، از اقیانوس تا اقیانوس رو باید ما داشته باشیم.
بله.
این حرف رو می زدن که مساحت آمریکای اون روز تقریبا 1/12 1/11 اون چیزی بود که الان هست. اون زمان هدف این بود که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، یعنی از شرق آمریکا که نیویورک اون طرف هاست تا کالیفرنیا باید گرفته بشه، از جنوب هم که خلیج مکزیک هست تا شمال به قطب شمال ما باید بگیریم. اما کانادایی ها با وجودی که اونها هم مهاجرین سفید از اروپا بودن و در اونجا بومیان را از بین برده بودن، اونها مقاومت کردن و این اجازه را ندادن، دست آخر با هم صلح کردن و از بالا به اونجایی که میخواستن برسن نرسیدند. از اون به بعد کانادا یک بار حتی یک نگاه چپ به سرزمینش نشده. خب شما مجسم کنید کسی که در یک همچین کشوری داره زندگی میکنه، هرگز خطر بمباران شدن یا خطر تجاوز، ورود دشمن بیگانه به کشور بگیر و ببند نداشته باشه، ساختار اندیشگیش و رفتارها و کردارهاش حتماً با کسانی که مثل میهن ما هیچ لحظه‌ای در تاریخش نبوده که حمله‌ای بهش نشه، تجاوزی نشه، یورشی بهش برده نشه، حتماً تفاوت‌های بنیادین خواهد داشت، هیچ شک نیست. یا همچنان که اشاره کردم نیوزیلند و استرالیا سفیدا رفتن اونجا، اوریجینال‌های اون بومیان اونجا رو یا از بین بردن یا در مناطقی محصورشون کردن که گاهی سر صدای از اونا بلند بشه. خب نشستن، حکومتی درست کردن، به دلیل شرایط جغرافیایی و جای قرار گرفتنشون هرگز مورد حمله قرار نگرفتن، هیچ مشکلی نداشتن. اما ایران ما نگاه بکنیم، فقط یونانی ها نبودن که حمله کردن گرفتن، فقط عرب ها نبودن، فقط ترک ها نبودن، تا میرسیم به زمانهای نزدیک، مغولها رو داریم، بعد تیمور رو داریم و بعد تیکه تیکه کردن ایران و تا اینکه حمله در 200 سال گذشته روسان بیش از 90 بار به ایران حمله کردند، گاهی اوقات از تبریز هم تا به طرفهای نزدیکهای تهران رفتند و عثمانی ها هم بیش از 10 بار به ایران تجاوز کردند و یک بار از این تجاوزشون البته 200 سال جلوتر تا 20 سال 19 سال در تبریز موندگار شدند زمان شاه عباس. خب ما این تجربه رو داریم، یعنی این واقعیت این است که همین الان با شرایطی که امروز بر ایران حاکمه، استدلال من خیلی لازم نیست که من سعی کنم به بقبولنم، برای اینکه اینهایی که امروز بر ایران چیره هستند و زبانی به جز اسلحه ندارند، داغ و درفش و کشتن و تجاوز و شکنجه و دروغ بستن و بیحیثیت کردن و خانواده ها رو از هم پاشیدن سرشون نمیشه، و با اینها چه باید کرد؟ باید واقعا گفت که مردم ما لیاقت همین رژیم رو دارن. انتخابات 2 سال پیش رو یادمون هست، خب مردم با شور و شوق بسیار با اون 10 شب پیش از انتخابات که اون مناظره های خیابانی تا 3-4 صبح ادامه داشت، به ویژه جوانها رفتن پای صندوق های رأی و ناگهان فهمیدن که رأی هاشون دزدیده شده. و پاسخ اعتراض به دزدیده شدن رأیشون هم کهریزک ها، تجاوز ها، کشتار ها، بیش از 70 نفر از بهترین جوان ها کشته بشن، پرت کردن از بالای پل، با اتومبیل روی آدم ها رفتن، این وحشیگری هایی که در این زمان از تاریخ به شدت شگفت انگیز و تأسف آوره، اینها رو دیدن. خب طبیعتاً باید تحمل بکنن، طبیعت از منظورم این نیست که باید هیچ محل نذارن، رنجی که مردم میبرن کاملا هویداست. در این حال هم طرف مقابل تا حد بیش از تصور زورمند و قدرتگرا و خشن و بیرحم و بدون کوچکترین پرنسیب و اصول اخلاقی و انسانی، خب اینو بی‌انصافی اگر بگیم که شایسته است. در حال در رابطه با این مسئله که اشاره کردم، این تبلیغات که ما رو وادار کنه که معتقد بشیم که اصلا ما کسی نیستیم، یه تبلیغات مسمومه، باید به هر نحوی شده جلوش بیستیم.
دقیقاً
چارچوب هست که وقتی ما به مشروطیت میپردازیم و نورافکنمون رو میندازیم گوشه و کنار مختلف این اتفاقی که افتاد، حق داریم بارها و بارها به خودمون ببالیم، حق داریم بارها و بارها بکنیم که ما از مقایسه‌ام بخوام بکنم مسابقه بین المللی هم اگر در رابطه با تلاش برای داشتن یک زندگی آزاد و رفاهدار انجام داده باشند نمره بخوام بدن، نمره خوبی ما میگیریم. ولی اینه که چرا این اتفاق افتاده، چرا در جنگ دوم کشور ما اشغال بیگانه شده و همون بیگانه پیش از اون هم که اشغال بکنه، در هم جنگ اول هم در جنگ دوم و در این فاصله هم هر وقت دلش خواسته در ایران دخالت کرده، لشکرکشی کرده، تجاوز کرده، مناطقی از ایران رو جدا کرده. خب اینها نمیشه بگیم که ما شایسته اون هستیم که به سر ما اومده. بر مشروطیت یکی از اون بزنگاه‌های تاریخی ملت ماست که بیگمان نیاز داریم حتما بهش نگاه کنیم، باز هم نگاه کنیم، بازنگری و بازنگری که بیگمان هر وقت که بهش نگاه باز دوباره بکنیم درسای بیشتری گیرمون خواهد اومد که بیاموزیم. یه نکته مقدماتی بود که توضیح دادن. در رابطه با مشروط هم اینطور که شما اشاره کردید، حرف حدیث زیاد گفته شده، پاره از اونها که به از دید من تا به قایت نادرست، من اون نادرستا رو انگوش میذارم، البته نظر شخصی منه، افراد دیگه میتونن نظر دیگری داشته باشن. این برداشت من از اونچه که از تاریخ مشروطه دارم و نگاه کردم و میکنم، این برداشت خودم رو میگم.
بله.
پیش از این که این رو بگم، پیش زمینه اون چیزی که در ایران اون روز میگذشت و یه اشاره خیلی کوتاهی میکنم. تقریبا همزمان با انقلاب کبیر فرانسه در سالهایی که میرفت اونجا انقلاب فرانسه شکل بگیره، در ایران آقا محمد خان قاجار سنگر به سنگر میکوفت و میگرفت و به جلو میرفت و مخالفینشون از سر راه بر میداشت، تا اینکه همزمان با انقلاب فرانسه ایشون تاجگذاری کرد. دقیقاً اگر دوران 10-11 ساله انقلاب فرانسه رو از 1781 در نظر بگیریم، در 1796 آقا محمد خان قاجار از 82 کارش شروع کرده و 97 هم مرده.
بله.
نظر دارم از انگوش گذاشتم به این نکته، به دنبال رنسانس و انقلاب صنعتی و دورانی که اسمش گذاشتم دوران روشنگری، از اون دوران هر روز یک اندیشه نوینی به بازار اومده، حرکت‌های رخ داده. همزمان با حرکت استقلال طلبانه آمریکایی‌ها از دست انگلیس، انقلاب فرانسه روی داده که اون زمان این کلمه سونامی مطرح نبود، ولی الان نگاه بکنیم مثل یک سونامی شد که امپراتوری ها و پادشاهی های اروپا رو به شدت لرزوند.